با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز ششم اردیبهشت ماه سال 1397، فایل صوتی 15 از کتاب راهنمایی طرح و اجرای تأسیسات برق ساختمان نوشته مهندس موسسیان رو تقدیم حضورتون میکنیم. در آخرین فایلی که خدمتتون تقدیم شد، ما به صفحه 142 از کتاب رسیدیم. ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد. رعایت نکات عملی برای انجام یک آزمون دقیق. اگر خاطرتون باشه، در آخرین فایل هدف اندازه‌گیری مقاومت زمین الکترودی بود که محاسبه شده، طراحی شده و اجرا شده. حال می‌خوایم اندازه‌گیری کنیم و ببینیم که آیا آنچه که طراحی کردیم چقدر واقعیت نزدیک هست. در دقت اندازه‌گیری مقاومت یک الکترود، مسئله نقش عمده دارند: 1. حوزه ولتاژ الکترودها، 2. شدت جریان‌های سرگردان، و سومین مورد هم مقاومت الکترودهای کمکی هست. دوستانی که علاقه‌مند هستند اندازه‌گیری مقاومت زمین، اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک رو خیلی خوب یاد بگیرن، ابتدا باید به اصول و موارد بیسی که اون توجه ویژه بکنند، خیلی خوب اونها رو یاد بگیرند و بعد با تکنیک ها و روش ها آشنا بشن. بهترین مرجع برای اندازه‌گیری اصول و روش های بیسیک همین کتاب مرحوم موسسیان و همین بخشی هست که امروز تقدیم حضورتون میکنم. بنابراین حتما این قسمت رو با توجه ویژه مطالعه بکنن و این رو خاطرشون باشه که کار اندازه‌گیری مقاومت زمین صرفا داشتن اطلاعات علمی نیست، بلکه بایستی تجربه بسیار بالایی رو کسب بکنه و این تجربه با سعی و خطا کردن و برخوردن با موارد مختلف که در کیس های مختلف باش آشنا میشن میتونه تجربه بسیار بالایی رو بهشون بده و به مرور این تجربه و دانش علمی میتونه کمکشون بکنه و یک فرد ماهر و کارآزموده رو ازشون بسازه. خب حوزه ولتاژ الکترودها رو بیشتر توضیح بدیم. به نظر میاد، همینطور که در کتاب ذکر شده، به نظر میاد که کار آسونیه اندازه‌گیری مقاومت زمین، اما مسئله عمده‌ای که انجام آزمون را با اشکال و دشواری مواجه می‌سازد، قرار گرفتن الکترودها در حوزه ولتاژ یکدیگر است. بر اساس تجربه در شرایط عادی، برای اینکه دو الکترود در خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر قرار گیرند، فاصله آنها از هم باید 15 تا 20 متر یا بیشتر باشد. پس اون حوزه مقاومتی که قبلا عرض شد خدمتون، پیشنهاد ایشون و به تجربه‌ای که ثابت شده بین 15 الی 25 متر میتونه باشه. دوستان ما عنایت دارن در مبحث 13 هم یه عدد 20 متر رو ارائه شده در قسمت پیوست یک کتاب که اگر ما دو تا الکترود رو بخوایم از همدیگه مستقل بدونیم، حداقل 20 متر فاصله براش لازم هست. داخل پرانتز، این فاصله در اصل بستگی به مقاومت ویژه خاک دارد و واقعا جمله درستیه و شما بسته به مقاومت ویژه خاک میتونین عدد کم و زیاد بشه. حالا میریم جلوتر و اون رو بیشتر باز میکنیم. در صفحه 143 تمام اشکالاتی که ممکنه برخورد بکنیم در اندازه گیری مقاومت الکترود رو به صورت یکجا و دستبندی شده خدمتون ارائه شده و واقعا این موارد تک تکشون مواردی هست که ممکنه بهش بر بخوریم. خب اونها رو با هم مرور میکنیم. 1. نزدیکی الکترود اصلی یا یک الکترود فرعی یا هر دو الکترود فرعی، یعنی همه اینها، الکترود اصلی و فرعی و اینها، با یک عامل مزاحم. و اون عامل مزاحم چیه؟ جسم هادی که در زیر زمین اجرا شده، مثل لوله کشی فلزی آب، لوله کشی فلزی گاز یا امثالهم. این جرم مزاحم باعث میشه که اندازه‌گیری های ما با خطا مواجه بشه، یعنی اون منحنی که در ذهن ما قرار هست به دست بیاد، اون منحنی به دست نمیاد و اون رو با اشکال مواجه میکنه. دیگه از اشکالات، بالا بودن مقاومت ویژه خاک در منطقه. اگر شما یک خاک صخره‌ای داشته باشید، سنگلاخ داشته باشید، تزریق جریان به این خاک امکان پذیر نیست و خیلی سخته و حتما بایستی از تکنیک ها و روش های استفاده بکنیم که بتونیم تزریق جریان به این خاک رو ممکن بکنیم. در نهایت متغیر بودن لایه بندی زمین در مناطق مختلف، یعنی شما زمینی رو در اختیار دارید که این زمین از لایه های مختلف با مقاومت مخصوص های مختلف تشکیل شده و عملا باز هم کار تزریق جریان رو با مشکلاتی رو مواجه میکنه. برای اینکه بتونیم غلبه بکنیم بر این مشکل، راه حل هایی وجود داره که این راه حل ها در دستورالعمل اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک که در شورای مرکزی نظام مهندسی تدوین شده در اختیار دوستان هست. از موارد دیگر گسترده بودن الکترود اصلی است، مانند حالتی که در نیروگاه ها و پست های اصلی وجود داره. یا مثال دیگری که میتونم خدمتتون بزنم این هستش که شما یک ساختمان با فونداسیون بسیار گسترده داشته باشید، یک ساختمان بزرگ، یک مجتمع ساختمانی بزرگ که فونداسیون گسترده داشته باشه و شما در داخل این ساختمان الکترود زمین رو اجرا کرده باشید، عملا خارج شدن از این فونداسیون گسترده کاری بسیار سخت و حتی نشدنیه و اون هم در اندازه گیری ها ما رو دچار خطا خواهد کرد. بعدی اشکال در فراهم کردن فضای کافی برای ایجاد فاصله لازم انجام اندازه گیری در خیابان های آسفالت و مناطقی که از نظر نصب الکترودهای کمکی با مشکل روبرو می شوند. ناظران محترم وقتی برای اندازه گیری مراجعه می کنند به ساختمان، به ساختمانی برخورد می کنند که کفسازی شده، حیاتشون موزاییک شده، فرض بفرمایید کف پارکینگ یا کف اونجایی که الکترود زمین اجرا شده در طبقات پایین معمولا کفسازی به اتمام رسیده، سنگ شده، با یک پیاده روی طرف هستن که اونجا هم حالا آسفالت یا بتون ریزی شده، خیابون همینطور. یعنی امکان کوبیدن الکترودهای جریان و ولتاژ وجود نداره. این هم یکی از معضلاتی است که گریبانگیر بسیاری از ناظرین محترم خواهد شد در بحث اندازه‌گیری ها. خب راهی که وجود داره این هستش که از تکنیک ها و روش های استفاده بکنیم که نیاز به کوبیدن میله ها نداشته باشه. هرچند این روش ها اندکی دقتشون پایین میاد، اما بر ترتیب با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به اونها میتونیم به اون مقاومت الکترود پی ببریم. اما روش کار به چه صورت هست؟ به این صورت که ما الکترود کمکی T1 که در حقیقت همون الکترود جریانی هست رو در فاصله 30 تا 50 متری از الکترود اصلی T قرار میدیم و الکترود کمکی T2 که همون الکترود ولتاژی هست رو در وسط این دو فاصله قرار بدیم. مثلا اگر شما فاصله 30 متر رو بین الکترود جریان و الکترود اصلی قرار دادید، الکترود ولتاژ یا T2 رو در فاصله 15 متری قرار بدیم. اتصالات رو برقرار می‌کنی و اندازه گیری رو انجام می‌دی. مقاومت حاصل شده رو ثبت می‌کنی. در مرحله بعد بدون اینکه به الکترود جریان دست بزنیم، در همون محلی که وجود داره الکترود ولتاژ، همون الکترودی که با نام T2 معرفی کردیم، اون رو 6 متر به سمت الکترود اصلی جابجا می‌کنیم، اتصالات مجدد برقرار و اندازه‌گیری رو برای بار دوم انجام میدیم. نتیجه حاصل شده رو ثبت می‌کنیم و در نهایت الکترود T2 رو 6 متر از محل ابتدایی اون که در حقیقت وسط فاصله بین الکترود اصلی و الکترود جریان بود به سمت الکترود جریان حرکت میکنیم و اتصالات برقرار رو مجدداً تست رو انجام میدیم. عدد دیگری ظاهر خواهد شد. این سه عدد رو که ثبت کردیم با هم مقایسه میکنیم. اگر این سه تا عدد تقریبا نزدیک به هم باشن، نتیجه اندازه گیری برابر است با میانگین سه عددی که به دست آوردیم. اما اگر این سه عددی که به دست اومده اختلاف زیادی با هم دیگه داشته باشن، نیاز هست که ما آزمایش رو از اول تکرار بکنیم. به چه صورت؟ بدین صورت که لازم هست که الکترود جریان رو یا همون T1 رو در فاصله دورتر از الکترود آزمون قرار بدیم و مجدد الکترود ولتاژی رو بین اون فاصله یک بار و در حالت بعد در 6 متر حدوداً نزدیکتر به الکترود اصلی و 6 متر نزدیکتر به الکترود جریان نسبت به حالت اولیه مجدد آزمایش رو تکرار بکنیم و این اعداد رو روی منحنی ثبت بکنیم. این روشی که خدمتون عرض شد روش کلاسیک اندازه‌گیری مقاومت زمین هست که این روش کلاسیک رو کمتر استفاده میکنن و از روش های دقیق تری صحبت میشه، اما برای شروع کار بد نیست که این روش رو ما یاد بگیریم مطابق با آنچه که در کتاب اومده، اما برای دانستن جزئیات بیشتر حتما حتما دوستان عزیز رو راهنمایی میکنم که از دستورالعمل اندازه‌گیری مقاومت زمین تبعیت بکنن. منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به فاصله. معمولا تهیه این منحنی هنگامی لازم می شود که الکترود زمین از نوع گسترده بوده و مقاومت آن حدود 1 اوم یا کمتر باشد. برای جاهایی که الکترودهای زمین گسترده دارن، مثالش خدمتتون گفتم، مثل حالا پست‌های فشار قوی یا مثل ساختمان‌هایی که دارای شبکه بتون ریزی و فونداسیون گسترده ای هستند، ما مجبور هستیم که این منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به فاصله رو ترسیم بکنیم. به چه صورت؟ ابتدا الکترود جریانی رو که همون الکترود T1 رو در فاصله زیادی داخل پرانتز چند صد متر، دقت کنید دوستان، چند صد متر، واقعا کار آسونی نیست که الکترود جریان رو، حتی اگر شما این چند صد متر سیم رو هم در اختیار داشته باشید که معمولا نداریم، اولا جایی که چند صد متر فاصله داشته باشه به الکترود زمین رو از کجا پیدا بکنیم و اینو کجا میده رو کجا بکوبیم. این که میگیم کار اندازه‌گیری مقاومت زمین کار آسونی نیست، همین نکاتی هستش که باید بهش توجه بکنیم. خب حالا فرض کنیم که امکانات موجود هست و ما الکترود جریانی رو در فاصله چند صد متر از الکترود اصلیمون قرار دادیم. الکترود T2 رو حالا می‌خوایم بکوبیم، یعنی الکترود ولتاژی. الکترود T2 رو می‌آییم از نزدیک ترین نقطه به الکترود اصلی شروع می‌کنیم کوبیدن، اتصالات برقرار و در هر مرحله اندازه‌گیری مقاومت رو انجام می‌دیم. اگر شکل صفحه بعد، صفحه 144 رو نگاه بکنید، در شکل خیلی خوب اینها به تصویر کشیده شده، یعنی الکترود T1 در نقطه دور، الکترود زمین مورد آزمون هم در سمت چپ تصویر و الکترود ولتاژی رو ملاحظه می‌فرمایید. اون میله ولتاژ رو در نظر بگیرید که در نقاط مختلف کوبیده میشه، اتصالات برقرار و اندازه‌گیری رو انجام میدیم، مقادیری که حاصل میشه از اندازه‌گیری رو ثبت میکنی و بر روی منحنی که در زیر اون تصویر ملاحظه میفرمایید نمایش میدیم. خب پس از ترسیم این منحنی، اگر منحنی به دست آمده دارای منطقه ای باشد که نسبت به محور طولها تقریبا موازی است، مقاومت همین منطقه عدد مورد نظر میباشد. ولی اگر چنین منطقه‌ای در منحنی وجود نداشت، معلوم می شود الکترودها هنوز در حوزه ولتاژ همدیگر هستند، لذا آزمون باید برای فاصله بیشتر بین الکترودهای T1 و T تکرار شود. خب شکل رو نگاه کنید، در صفحه 144 منحنی دو رو ببینید. از ابتدا که در حقیقت میشه گفت در نزدیکترین فاصله از الکترود ولتاژ به الکترود اصلی هست، میبینید منحنی به سمت بالا حرکت میکنه با یه شیب ملایمی و بعدش بر روی یک خط تقریبا افقی مماس میشه. هر چقدر فاصله میگیریم از الکترود اصلی، این منحنی ها مقادیری که به دست میاد تغییر آنچنان نمیکنه، اما با نزدیک شدن الکترود ولتاژی به الکترود جریان ملاحظه میفرمایید که دوباره منحنی خیز برمیداره و حرکت میکنه به سمت اضافه شدن. اون نواحی اول و ابتدا و انتهای کار در حقیقت به دلیل اینکه الکترود ولتاژ در حوزه مقاومتی الکترود اصلی و الکترود جریان قرار میگیره، ملاحظه میفرمایید که منحنی دارای شیب هست و به این اعداد نمیتونیم اعتماد بکنیم. اما در بقیه جاها که مقاومت عدد به دست آمده مماس میشه با اون خط افقی، میتونیم نتیجه گیری بکنیم که مقاومت الکترودمون همین مقدار خط افقی است که مماس شده منحنی بر روی اون. منحنی یک رو نگاه بکنید. منحنی یک رو اگر توجه بفرمایید میبینید که هیچ نقطه مماسی وجود نداره، دائم با تغییر محل الکترود ولتاژ ملاحظه میفرمایید که عدد حاصل شده و نتیجه در حال افزایش پیدا کردنه و هیچ نقطه مماسی وجود نداره. اینجا باید به این نتیجه برسیم که محل قرارگیری الکترود جریانمون خوب نیست و این الکترود جریانمون رو در فاصله کمی از الکترود اصلی قرار دادیم و باید آزمایشات رو مجدد تکرار بکنیم و الکترود جریانی رو با فاصله بیشتری از الکترود اصلی قرار بدیم. اینجا دقیقا همون جاییه که یک ناظر تأسیسات برقی خوب رو میتونید از یک ناظر تأسیسات برقی که خیلی علاقمند به کارش نیست و سنبل کاری میکنه تشخیص بدید. ناظری که کارش رو علاقمند هست این منحنیها رو ترسیم میکنه و در نهایت اگر ببینه نقطه مماس با خط افقی وجود نداشته باشه، آزمایشات رو با حوصله مجدد تکرار میکنه و به نتیجه مطلوب خواهد رسید. اما کسی که میخواد کار رو به قول امروزی ها بزن در رو کار بکنه و یه عددی رو نهایتا اونجا ثبت بکنه، با دیدن اولین عدد نتیجه رو ثبت میکنه و معمولا عددی رو ثبت میکنه که میخواهد اون عدد رو داشته باشه. یعنی معمولا مقاومت الکترود پایینی رو اندازه گیری میکنن و حالا اون رو در جایی اگر لازم باشه ثبت میکنن و از این مسئله عبور میکنن. بنابراین دوستان، کار اندازه گیری مقاومت الکترود زمین برای همونطور که بارها تکرار شد در مبحث 13 اشاره شده، در این کتاب اشاره شده، کاریست دشوار و نیاز به صبر و حوصله داره که شما بتونید اون بهترین عددی که باید برسید دست پیدا بکنید. در پایین صفحه جمله بسیار مهمی وجود داره، بولد شده، توجه کنید، یادآوری میکند که الکترودهای با مقاومت کم دارای حوزه ولتاژ محدود و برعکس الکترودهای با مقاومت زیاد دارای حوزه ولتاژ وسیع میباشند. به همین دلیل در مثال بالا قسمت افقی منحنی خیلی نزدیک به الکترود دارای مقاومت کم است. جمله بسیار مهمی، حتما منحنی بارا رو یه بار دیگه نگاه کنید، همون منحنی شماره 2 رو. ملاحظه می‌فرمایید با فاصله گرفتن از الکترود اصلی یا همون الکترودی که می‌خوایم اندازه‌گیریشو انجام بدیم، منحنی خیلی زود نزدیک میشه به خط مماس. اما هرچند نزدیک‌تر میشیم به الکترود جریانی، با فاصله بیشتری از الکترود جریانی ما این منحنی خیز برمی‌داره و با یک شیبی مقدارش زیاد خواهد شد. این نشون میده که الکترودی که مقاومتش کمه، همون الکترودی که ما سعی کردیم با استاندارد اجرا بکنیم، طول مناسب، مقطع مناسب، احیانا ماده کاهنده مناسب استفاده بکنیم، خب مسلما مقاومت کمتری خواهد داشت نسبت به میله‌ای که به صورت موقتی و برای اندازه‌گیری در داخل خاک قرار میدیم. طول مناسبی نداره و در نتیجه این شکل منحنی شماره 2 رو میتونیم ثبت بکنیم و این نتیجه گیری خیلی مهم رو ازش استخراج بکنیم. صفحه 145، جریان‌های سرگردان در زمین. اشکال سومی که معمولاً در اندازه‌گیری‌ها ممکنه بهش برخورد بکنیم همین موضوع هست. گفتیم که زمین الکترولیت است و اتفاقاتی که در آن می‌افتد جنبه الکتروشیمیایی دارد، به این معنی که وجود الکترودهای مختلف در زمین سبب جاری شدن جریان‌های مستقیم هرچند کوچک می‌شود. عبور جریان‌های متناوب از مسیر الکترودهای کمکی و الکترود اصلی هم سبب می‌شوند که در قرائت مقادیر اندازه‌گیری شده اشتباه وارد شود. خب اثر جریان‌های متناوب و به هارمونیک‌های آن با جریان مستقیم هنگامی نمایان‌تر است که راه آهن برقی در منطقه وجود داشته باشد. خب دوستان توجه بفرمایید، ما در داخل زمین ممکن جریان های سرگردانی داشته باشیم. این جریان های سرگردان ممکن منابع مختلفی داشته باشند. یه نمونهش راه آهن برقی هست، یه نمونهش الکترودها و اتصال زمین های مختلفی که ساختمان ها و تأسیسات الکتریکی مختلف داشته باشند در زمین، الکترودهایی که شرکت های توزیع در زمین معمولا اجرا می کنند. اینها همه جریان های سرگردانی هستند که در داخل زمین ممکنه به وجود بیاد. این جریان ها ممکنه مؤلف های هارمونیکی داشته باشند، ممکنه جریان های دی سی و یا ای سی مختلفی داشتند. خب برای اینکه این جریان ها در کار ما اختلالی ایجاد نکنند، ما باید از تجهیزی استفاده بکنیم که این تجهیز بتونه جریانی رو تولید بکنه و داخل زمین بفرسته که به قول معروف در قوطی هیچ عطاری پیدا نشه. یعنی این جریان مختص این دستگاه ارتستر شما باشه و توسط هیچ دستگاه دیگری، هیچ تأسیسات الکتریکی دیگری تولید نشه. به همین دلیل معمولا ما باید از جریان با فرکانس 50 هرتز و مضارب اون مثل مضارب هارمونیکی 3, 5, 7, 9 و غیره اون باید پرهیز بکنیم. مثلا اگر شما دستگاه ارتستری دارید، بهتره که این دستگاه ارتستر میزان فرکانس جریان متناوبی که تولید میکنه عدد مثلا 128 هرتز باشه، عدد 408 هرتز باشه، عدد 306 هرتز باشه. ملاحظه میفرمایید اینا هیچ کدومشون مضارب صحیحی از فرکانس 50 هرتز نیستند، بنابراین امکان تداخل رو در حقیقت با اون جریان های سرگردانی که وجود داره در زمین ایجاد نمی کنه و فقط ارتستر مقدار ولتاژی رو اندازه گیری می کنه که جریانش رو خودش تولید کرده باشه. این یکی از ویژگی ها و محاسن این دستگاه هاست که می تونه این کار رو در نهایت رعایت کلیه نکات ایمنی همچین ویژگی و قابلیتی داشته باشه که بتونه همچین جریانی با این فرکانس تولید بکنه. خب برای رفع اثر جریان های سرگردان بهترین روش استفاده از یک منبع تغذیه با فرکانس این غیر از 50 هرتز است و در عمل بهترین نتیجه با فرکانس های 60 تا 90 هرتز به دست می آید. یکی از راه های این کار استفاده از ژنراتور دستی مشابه دستگاه میگر است. خب این جمله‌ای که اینجا در کتاب مرحوم موسیسیان وجود داره برمیگرده به زمان ایشون که سال 1382. اون موقع شاید خیلی از دوستان دیده باشن این دستگاه ژنراتور دستی که یک هندلی داشت و شما میتونستید مقدار ولتاژ رو عملا خودتون به صورت ذخیره شده از طریق چرخوندن اون هندل ایجاد بکنید و اندازه‌گیری رو انجام بدید. دوستانی که هم سن و سال بنده هستند یا قدیمی تر حتما این دستگاه رو دیدن و باهاش کار کردن. امروز ما از این دستگاه استفاده نمی کنیم. خب خدا رو شکر تکنولوژی هاشون خیلی پیشرفته تر شده و دستگاه هایی به مراتب با دقت بالاتر با منابع تغذیه که از باتری تغذیه میشن استفاده میشه و کار عملا بسیار آسان. موضوع مهم بعدی در خصوص مقاومت الکترودهای کمکی هست. این میله هایی که ما در زمین میکوبیم، میله های جریانی و میله های ولتاژی که در حقیقت ما به عنوان T1 و T2 اونها رو شناسایی کردیم، اینها مقاومتشون با خاک محیط خیلی مهم هست. اون مقاومت تماسیشون از شکل 1491 نتیجه گیری می شود که مقاومت الکترودهای T و T1 تعیین کننده توان ترانسفورماتور یا ژنراتور یا هر نوع منبع دیگری است که جریان مورد نیاز را تامین می کند. از دو مقاومت سری T و T1 مقاومت T1 تعیین کننده است، زیرا معمولا خیلی بزرگتر از مقاومت T می باشد. مقاومت T1 همون میله جریانی بستگی به مقاومت ویژه خاک اطراف و ابعاد آن دارد. مقاومت ویژه خاک رو نمیتونیم تغییر بدیم. ابعاد الکترود هم عملا غیر ممکنه تغییر دادنش. سازندگان وسایل اندازه‌گیری تجارتی برای مقاومت زمین معمولا حداکثر مقاومت قابل قبول برای الکترودهای کمکی رو اعلام میکنند. بله جمله درستی هست و ملاحظه بفرمایید دوستان، ما به خاطر اینکه دقت اندازه گیری هامون رو بالا ببریم، بایستی کاری بکنیم که مقاومت الکترود هامون، مخصوصا الکترود جریانی، مقاومت تماسی اون با خاکی بشه، مقاومت پایینی باشه. چجوری این مقاومت رو پایین بیاریم؟ دو تا راه وجود داره، یا اینکه مقاومت مخصوص خاک در اون منطقه رو که همیشه بازیگر نقش اول در مقاومت الکترود زمین خاک اطراف اون الکترود هست، اون خاک رو مقاومت مخصوص رو پایین بیاریم که عملا غیر ممکنه. و ما چطور مقاومت خاک یک منطقه رو پایین بیاریم، مخصوص خاک یک منطقه رو پایین بیاریم؟ و عامل بعدی هم طول الکترود هاست. اگر ما طول اون الکترود های جریانی و ولتاژی رو یه مقدار زیاد بکنیم، ما میتونیم مقاومت رو تا حدودی کاهش بدیم، که این عامل دوم هم تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. شما در نظر داشته باشید میله‌های بلندی رو ما بخوایم استفاده بکنیم، اینا رو چجوری حمل و نقل بکنیم، اینا رو چجوری بکوبیم، این خودش موزر دیگه ای میشه. بنابراین اگر دقت کرده باشید و دیده باشید دستگاه ارتستر، میله هایی که سازنده در این کیف ابزار اینها قرار میده، معمولا میله هایی هست که دیگه طولشون حد اکثر 20 سانتی متری هست، به خاطر این حمل و نقلشون و کوبیدنشون راحت باشه. خب چه کار کنیم؟ پاسخ این هستش که اولا دستگاه ارتستری که خیلی معتبر هستن و از اندک اعتباری برخوردار هستن، مقدار مقاومت تماسی این میله های جریان و ولتاژ با خاک اطراف رو به شما نشون میدن. و اگر این مقاومت بالا باشه، میشه از طریق روش های این مقاومت رو تا حدودی پایین آورد. این روش ها رو در دستور عمل حتما ملاحظه بکنید. و بنابراین نیازی نیست که ما از الکترود های از میله های بلندی استفاده بکنیم که حمل و نقلشون و کوبیدنشون اولا خیلی کار آسونی نیست. خب تا اینجا هرچه گفتیم مربوط بود به اندازه‌گیری مقاومت الکترودی که در زمین اجرا کردیم، و بعد از اجرا همونطور که در مبحث 13 اشاره شده، در بعد از اجرا ما بایستی حتما مقاومت الکترود رو اندازه‌گیری بکنیم. در ادامه صفحه 146 به بعد میریم سراغ اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک. در حقیقت ابتدا به ساکن که می‌خوایم بحث طراحی رو شروع بکنیم، ما حتما باید رو داشته باشیم، مقاومت مخصوص خاک رو داشته باشیم. در همین فصل ما فرمول های مختلف و متعددی رو با هم مرور کردیم، فرمول های مقاومت الکترود زمین به شکل های مختلف، افقی و قائم و صفحه‌ای. در همه اینها پارامتر رو وجود داشت، بنابراین شما باید رو برید اندازه گیری بکنید و این رو در اون فرمول ها قرار بدید و در نهایت به اون الکترود، مقاومت الکترود لازم برسید و همون موضوعی که در طراحی ها حتما بهش توجه میکنیم. خب سوال اینه که چجوری رو به دست بیاریم؟ اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از استقرار یک الکترود زمین انجام میشود و هدف از آن پی بردن به مراتب زیر است: انتخاب بهترین محل برای برپایی الکترود، 2 تعیین مناسبترین نوع الکترود و یا مشخصه های آن. با دو هدف ما اندازه‌گیری رو انجام میدیم. یک سایتی رو در اختیار ما قرار میدن و میگن که این سایت ما میخوایم بر ترتیب تأسیسات الکتریکی رو اینجا اجرا بکنیم، یک پلنت صنعتی ممکنه بشه، یک ساختمان خیلی بزرگ ممکنه بشه. اولین کاری که ما باید بکنیم این که اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک رو در این سایت در نقاط مختلف اون انجام بدیم. معمولا به این کار میگن گمانه‌زنی. اندازه‌گیری مقاومت خاک رو در سایت های بخش های مختلف این سایت که سایت پهناورم هست به دست بیاریم. نتیجه این کار این هست که ببینیم کدام منطقه از این سایت مقاومت مخصوص پایین تری داره که ما الکترود زمینمون، پست برقمون، احیانا تاثیرات الکتریکی داریم رو اونجا اجرا بکنیم، تا حتی الامکان اونجایی که ممکنه و دست ماست. و در نهایت اونجایی که مقاومت مخصوص پایین داره مقاومتش چقدر هست، که با این روی که به دست میاریم بریم توی فرمول ها و در فرمول ها اون طول مناسب، تعداد مناسب، شکل مناسب الکترود رو طراحی کنیم و در نهایت جهت اجرا به مجریان امر طرح رو ابلاغ بکنیم. خب اساس کار به چه صورت هست؟ اساس کار این هستش که اینجا نیاز به 4 میله یا 4 الکترود داریم، 2 الکترود جریانی که در طرفین کوبیده میشن و 2 الکترودی که در بین این دو الکترود جریانی کوبیده میشن و اینا الکترودهای ولتاژی هستن. منبع تغذیه آمپرمتر، ولتمتر رو، همه اینها رو هم که خدمتون گفتم به صورت کلاسیک روش اندازه گیری به این صورته. اما امروزه دستگاه های ارتستر ما رو بینیاز کردند از استفاده از این آمپرمتر و ولتمتر و اون رئوستا و منبع تغذیه، عملا همه اینها پک شده در داخل یک مجموعه و کار بسیار راحت هست. خب نکته مهمی که در این شکل صفحه 146 بهش باید توجه بکنید فاصله هاست. فاصله ها رو توجه کنید دوستان. فاصله بین الکترود ها یکسانه و مقدارشون آ در نظر گرفته شده، مثلا آمتر. یه نکته بسیار مهمی در زیر شکل نشون داده شده، به اون نکته مهم توجه کنید که مقاومت ویژه به دست آمده رو میانگین مقاومت ویژه از عمق آ تا سطح زمین انتخاب می شود. خیلی جمله مهمیه، یعنی اینکه اگر شما بخواهید مقاومت مخصوص خاک تا عمق 5 متری از زمین رو به دست بیارید، بایستی فاصله بین الکترودها رو چقدر قرار بدید؟ فاصله اونها رو 5 متر قرار بدید. اگر بخواید مقاومت مخصوص خاک از سطح زمین تا عمق 2 متری رو محاسبه بکنید، باید فاصله بین الکترودها رو 2 متر قرار بدید. بعضی از دوستان فکر میکنن اگر من بخوام مقاومت مخصوص خاک، متوسط خاک تا عمق مثلا 7 متری رو به دست بیارم، باید میله هایی که داخل زمین میکوبم مثلا طولشون 7 متر باشه. اصلا شدنی نیست همچین چیزی. بنابراین برای پی بردن به مقاومت مخصوص لایه های مختلف خاک، بایستی شما فاصله ها رو تغییر بدید، فاصله بین این 4 میله رو تغییر بدید. خب صفحه 147 در مورد مقاومت ویژه، همه الکترودها مشابه هم میباشن، یعنی الکترود اصلی و فرعی ما نداریم. 4 تا میله است هم شکل که معمولا در کیف ابزار توسط سازنده قرار داده شد. تعدادش هم 4 تاست. 2 الکترود برقراری مدار جریان، 2 الکترود برای اندازه‌گیری ولتاژ. در این کتاب به 2 روش اندازه‌گیری اشاره شده. یکی روشی که آقای ونر ارائه کرد و یکی هم روش اشلومبرگر، که هر دو اینها اتفاقا امروزه در ارتسترها معمولا ارائه شده. معمولا روش ونر رو تقریبا میشه گفت همه دستگاه ها دارن، همه دستگاه های 4 پروبه دارن، اما روش اشلومبرگر رو برخی از دستگاه ها دارن، یعنی بعضی ها 1 روش و بعضی ها هر 2 روش رو میتونن به شما سرویس و خدمات ارائه بدن. خب آقای ونر نشون داد که مقاومت ویژه خاک در صورتی که خاک در عمق و اطراف اون میله ها همگن باشه، رابطه ای هست که در شکل میبینید، رابطه 414 در صفحه 147. رو برابر است با پی پرانتز باز L2 منهای A2 پرانتز بسته تقسیم بر 4A ضرب در ولتاژ تقسیم بر جریان، که رو مقاومت ویژه خاک هست، L فاصله بین الکترودهای جریان یعنی 2 تا الکترود انتهایی، و A فاصله بین الکترودهای ولتاژ. آی و یو هم مقدار جریان و ولتاژی هستن که توسط اون آمپرمتر و ولتمتر شما قرائت میکنید. که عرض کردم دیگه نیاز به این آمپرمتر و ولتمتر نیست، همه این کارا رو خود دستگاه تستر براتون انجام میده. آقای ونر اومد گفتش که ما بیایم فاصله الکترودها رو برابر انتخاب کنیم، یعنی مشابه همون چیزی که در شکل صفحه 146 میبینید. اگر اینطور باشه L برابر میشه با 3A و ما این رو میتونیم توی اون رابطه بالا قرار بدیم و رابطه بالا رو ساده سازی بکنیم. در حقیقت رو میشه 2πa ضرب در یو آیوم، رو 2πa ضرب در یو آیوم خواهد شد. اما آقای اشلومبرگ اومد گفتش یه فاصله الکترودهای جریان رو خیلی بیشتر از فاصله الکترودهای ولتاژ انتخاب کنیم، یعنی مثلا شما فاصله الکترودهای جریان رو قرار بدید 3 متر و فاصله الکترودهای ولتاژ رو قرار بدید 3 متر. رابطه اگر بخوایم اینطور به دست بیاریم، رابطه به شکل 4-16 در صفحه 147 خلاصه میشه که رو برابر است با پی بخش بر 4A ضرب در ال به توان 2 ضرب در یو آیوم. از دیدگاه اجرایی و دوستانی که میخوان این کار رو انجام بدن روش ونر رو معمولا انتخاب میکنن. در روش ونر دیگه نیاز نیست فاصله ها رو مختلف انتخاب بکنیم. عمده دستگاه های ارتستر 4 پرو با هم روش ونر رو انجام میدن. بر ترتیب انتخاب اینها بسته به کارای دستگاه و اون انتخاب شماست که کدوم یکی رو انتخاب کنید. در روش 4 الکترود اگر خاک همگن باشد، نتیجه اندازه‌گیری ها مستقل از مقاومت های الکترود هاست، یعنی همون مقاومت تماسی الکترود با خاکی که برقرار میکنه، یعنی عمق نصب آنها در نتیجه اندازه‌گیری بی تاثیر است، زیرا ولتاژ و شدت جریان به شکل یو آیوم ظاهر میشود و هرچه مثلا الکترود جریان عمیق‌تر نصب شود مقاومت آن کمتر میشود و در نتیجه جریان عبوری هم بیشتر، ولی چون ولتاژ نیز به همون نسبت بیشتر شده در حاصل کسر یو آیوم تغییری پیدا نمیشه. به همین دلیل نیاز نیست که طول این الکترودهایی که ما استفاده میکنیم و در دستگاه سازنده قرار میده نیازی است که طولشون زیاد باشه و در نهایت در حد 20 الی 25 سانتی متر هستن طولشون. دیگر این که در زمینی همگن محل استقرار الکترودها و فاصله آنها در نتیجه آزمون بی تاثیر است. در زمینه همگن یعنی چی؟ یعنی شما خاکی داشته باشید که در تمام لایه‌های اون مقاومت مخصوص یکسان باشه، یعنی یک جنس باشه خاک. خب این هم باز تأثیری نداره، شما فاصله ها رو که بیشتر بکنید در نتیجه میشه گفت مقاومت مخصوص خاک به صورت متوسط تا اون عمر رو اندازه گیری میکنید، همه عمقا مقاومت مخصوص رو یکسان هست، پس نتیجه هم فرقی نمیکنه. اما دوستان توجه بکنید که ما بسیار بسیار نادر جایی که خاک کاملا همگن باشه، تقریبا میشه گفت نشدنیه. خاک معمولا ساختار ناهمگنی داره، حتی اگر جنس خاک هم در عمق‌های مختلف یکسان باشه به دلیل تابش آفتاب سطوح بالایی رطوبت کمتری خواهد داشت و همین موضوع باعث میشه که مقاومت مخصوص خاک در لایه‌های بالایی عدد نسبت به لایه‌های پایینی عدد بالاتری به دست بیاد. البته همیشه نمیشه این حکم کلی رو در نظر گرفت. شما در نظر بفهمید خاکی که در عمق‌های 2 متری و 3 متری بستر صخره‌ای و سنگی داره و در لایه‌های بالایی خاک نباتی داشته باشیم، با وجود این که تابش آفتاب رو به لایه‌های بالایی داریم، اما به مراتب مقدار مقاومت مخصوص خاک از اون بسترهای صخره‌ای و سنگی که در عمق‌های پایین وجود داره و تابش آفتاب هم نداره، این عدد کمتر خواهد شد. خب اما در زمینی که دارای لایه‌های مختلف در عمق‌های متفاوت است، جریان به صورت یک نواخت پخش نخواهد شد و طبق معمول مسیری با کمترین مقاومت را انتخاب خواهد کرد. شدت جریان هم وابسته به محل استقرار الکترودها و فاصله آنها از همدیگر خواهد بود. مقاومت ویژه حاصل از اندازه‌گیری در شرایط عملی مقاومت ویژه ظاهری نامیده می‌شود. در ادامه خلاصه روش‌های ونر و اشلنبرگر رو خدمتون عرض میکنم. 4 روش ونر، 4 الکترود تواصلشون مساوی در یک امتداد و در هر اندازه‌گیری محل هر 4 تا الکترود باید تغییر کنه. یعنی مثلا شما یک بار فاصله بین الکترودها رو 1 متر قرار بدید و در مرحله بعد مثلا فاصله بین الکترودها رو 3 متر قرار بدید. لازم هست که هر 4 الکترود جابجا بشن. در صورت همگن بودن زمین با زیاد شدن فاصله الکترودها، ولتاژ نسبت به فاصله به صورت خطی تغییر می‌کند که این هم یک بدیهی است. و نکته آخر، عمق کوبیدن الکترودها در زمین نباید از 1/20 فاصله آنها بیشتر باشد. یعنی اینکه شما اگر مثلا فاصله الکترودها رو فرض بفرمایید 5 متر انتخاب کردید، 1/25 متر میشه 25 سانتی متر. میگه نیازی نیست که عمق کوبیدن میله ها بیشتر از 25 سانتی متر باشه. یا مثلا اگر شما فاصله بین الکترودها رو 100 سانتی متر انتخاب کردید، 1 متر در حقیقت، 1/20 میشه 5 سانتی متر. نیاز نیست 5 سانتی متر بیشتر از اون عمق الکترودها رو در داخل زمین بکوبید. معمولا طول میله هایی که در این دستگاه وجود داره هولوش 20 سانتی متره، که این رو حتما دوستان بهش توجه میکنن. روشه اشلنبرگر خلاصه شو در ادامه با هم مرور میکنیم. 4 الکترود در یک خط مستقیم نصب میشن، ولی مثل حالت قبل فاصله ها برابر نیست. فاصله الکترود های جریان از همدیگه خیلی بیشترن، یعنی همون دوتا الکترودی که در امتداء و انتها هستند، ولی الکترود های ولتاژ در وسط و نزدیک به هم قرار داده میشن و در هر بار اندازه‌گیری فقط الکترود های جریان جابجا میشن. مثلا شما اگر فاصله بین الکترودهای ولتاژی رو 2 متر گذاشتید، به این دوتا الکترود ولتاژی دیگه دست نمیزنید، فقط الکترودهای جریان رو جابجا میکنید، در فواصل دورتر معمولا قرار میدید. در این روش ولتاژ با مجذور فاصله بین الکترودهای جریان تغییر میکنه، و لذا در هنگام استفاده از آن باید از لوازم اندازه‌گیری حساس استفاده شود. روشی که از ونر ما خوندیم، روش کلاسیک ونر بود که در اون L برابر با 3A بود، برای زیاد کردن ولتاژ قابل اندازه‌گیری پیشنهاد شده که فاصله الکترودهای ولتاژ A به جای L سوم به 1.5L افزایش پیدا کنه، که رابطه تغییر کوچیکی پیدا میکنه. البته این رو هم عرض کنم خدمتون دوستان که این بند بیشتر مربوط میشه به اون حالتی که شما بخواید از ولتمتر و آمپرمتر جداگونه استفاده کنید، که عرض کردم اینها امروزه در دل دستگاه های ارتستر قرار داده شده و نیاز به این روش تغییر یافته ونر. و در صفحه 149 نکاتی که باید در هنگام اندازه‌گیری های زمین رعایت شوند این هست که فرقی هم نمی کنه، هم برای مقاومت الکترود و هم برای مقاومت ویژه خاک هست. در هنگام اندازه‌گیری ها چند نکته زیر خیلی مهم هستند. 1. هادی های مربوط به جریان ولتاژ رو باید به منظور احتراز از القای متقابل تا جایی که ممکن است از یکدیگر دور نگه داشت. دوستان توجه بکنن که به دلیل اندک القایی که ممکنه بین هادی های جریان و هادی ولتاژ داشته باشه، این سیم ها کنار همدیگه نباشه و فاصله لازم رو رعایت بکنه. نکته دوم، چون خود القایی باید در حد اقل نگه داشته شود، هادی ها رو باید به طور کامل از روی قرقره ها باز کرد. شما اگر یک قرقره 50 متری داشته باشید باید و به 30 متر از این 50 متر نیاز داشته باشید، اینطور نیست که فقط 30 متر رو باز کنید و بقیه به همون صورت پیچیده شده روی قرقره باشه. بنابراین شما باید هر 50 متر رو باز بکنید. هر چند کار پرزحمتیه و ابتدای عرایض هم خدمتتون گفتم، اما ناچاریم به خاطر اینکه خود القایی یا همون اندوکتانس رو ما حداقل بکنیم این کار رو انجام بدیم. سوم، وجود اجسام فلزی گسترده در زیر زمین، همون مزاحم ها مانند لوله کشی فلزی از هر نوع و زره کابل ها در اندازه گیری اختلالات بزرگ به وجود می آورند. بنابراین دوستان حتما حتما بایستی از عدم حضور این عوامل مزاحم اطمینان حاصل پیدا کنیم. و بند چهارم، در دستگاه های اندازه گیری که از ولتمتر یا اوهمتر استفاده می کنند، مقاومت ولتمتر یا سیم پیچ ولتاژ اوهمتر باید بزرگ باشه تا اثر مقاومت الکترود یا الکترودهای ولتاژ رو کم کنه. این مسئله سبب کم شدن حساسیت ولتمتر میشه، که این موضوع هم عرض کردم یک موضوعی است حل شده و اینها رو سازندگان دستگاه ارتستر به این موضوع توجه کردن. تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری های زمین، تمام آنچه که گفتیم در نهایت بایستی اندازه‌گیری ها، روش ها، نتایج، نمودارها در نهایت باید تفسیر بشه. این تفسیر رو چه کسی باید انجام بده؟ تفسیر رو بایستی کسایی انجام بدن که علاقمندن به این کار، علاقمندن به مطالعه در این زمینه و نیاز به تجربه و تمرین و تکرار داره. و حتما به این دوستان و خودم توصیه میکنم که در این زمینه سعی کنن که دامنه اطلاعاتشون رو بالا ببرن، ارتسترها رو بشناسن، انواعشون، قابلیت ها رو آشنایی پیدا کنن و اندازه‌گیری هاشون رو بر اساس استاندارد و با رعایت نکات ایمنی انجام بدن. این آخرین خواهش بنده از این همکاران عزیزم هست. روش هایی که به صورت مندرآوردی هست، نمیدونم، از روش هایی که استفاده میکنن که در هیچ استانداردی گنجانده نشده و بیس علمی مناسبی نداره، از اونها دوری بکنن، چون ممکنه باعث آسیب خودشون، باعث آسیب تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و در کمترین حالتش هم اینه که نتیجه اندازه‌گیری اشتباهی رو داشته باشن. پس حتما مراجعه کنید به استانداردها و حتما از روش‌های ایمن و ابزارهای ایمن استفاده بکنید مطابق با روش‌هایی که در استانداردها ذکر شده. بیش از این مصدی اوقات نمیشم. ما تا به انتهای صفحه 150 رسیدیم. روز و روزگار خوش.